اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثی که خدمتون وعده دادیم عرضه بداریم بحث فرایند ثبوتی و اثباتی احکام شرعی است. اینم جزء بحث‌های فلسفه فقه است که در کتب اصولی بهش پرداخته شده. چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که حقیقت حکم شرعی همون گونه که بسیاری از فقها ذکر کردن امری اعتباری و جعلی است که شارع مقدس بر اساس مصالح ناظر به مکلفان یا مصالح ناظر به افعال که از طریق مصلحتی که در فعل است یا مصلحتی که برای مکلف است مکلف به فلاح برسد، حالا فلاح دنیوی و اخروی. لذا احکام اموری جعلی و اعتباری هن برای تأمین مصالح. حالا این مصالح ناظر به مکلفه یا ناظر به فعل مکلف است، چون هر حال ما بر اساس حسن قوه عقلی و ذاتی قطعا هر فعلی حسن قوه داره، ولی یه وقتا ممکنه حیثیت تعلیلی جعل حکم مصلحتی است که برای مکلفه. حالا میرسیم خدمتتون مصادیق نمونه هاشو از روایات عرض میکنم. نه لا اقتضا نداریم. ببین لا اقتضا، آره لا اقتضایی که تو اصول مطرح شده این به اعتبار مفهومی و ذهنی درسته. مثلا مفهوم ضرب الیتیم بله لا اقتضاست، اما ضرب الیتیمی که در خارج تحقق پیدا میکنه دیگه لا اقتضا نیست. یعنی فعل به حمل شایه هیچ موقع لا اقتضا نیست، یا مصداق عدل یا مصداق ظلمه. اون این که بله دیگه اینا حتما دیگه خودکشی میشه
چون نفس تو راحت کردن
هر چی. بله ممکنه بله ممکنه استحباب.
ببین ما وقوع اقتضا نداره به حیث مقدمیات
از کدام خدمت شما. ببینید فعل در خارج حتما یه اقتضایی داره، ولی ممکنه مفهوما بگید یه امر لا اقتضا. حالا این تو بحث حسن خوب دیگه باید حلش کنیم، حالا وارد دعوای مبنایی نشیم. مبنایی که آقایون متکلمین شیعه مطرح کرده اینه که هر فعلی ذاتاً حسن قوه دارد، هر فعلی، حالا با عقل کلیات و بعضی مصادیق درک میشه، با کمک شرع باید سایر مصادیق رو کشف کرد. نه چرا حسن رو خود این حسن باید خود معنا گرفتن، یعنی قبح نیست. اگه حسن یعنی عدم القبح باشه دیگه وجوب و استحباب و اباحه رو شامل میشه، خب هم حرمت و کراهت رو شامل میشه.
حالا این نکته ای که همین برای مساله دنیایی و اخروی حکم جعل شده تعمیم مساله دنیایی و اخروی، حالا این نکته ای شده سر در تعمیم و حکم میگه
بله
اتشه سالمان به تنظیم محلات انسان این میشه برایش اینجور خورد بگیره شما مثلا حیات رو
ممکنه هم بگیره ایشو حیات از حیات دنیایی و آخروی. این یه بحث حیاتو باشه ما قبلا داشتیم که آیا احکام شرع ناظر به دنیاست آخرت هر دو میشه، یا حکمی باشه فقط دنیوی باشه اخروی نباشه، میشه این یا برعکس فقط اخروی باشه دنیوی نباشه. ما قبول نکردیم یه حکمی که حیثیت اخروی اصلا نداشته، توجه دارید، ولی میتونیم فرض بکنیم حکمی که جنبه دنیوی نداره اما حتما ثواب و عقاب اخروی داره. ولی عمده احکام احکامی هستند که حیثیت دنیوی و اخروی دارن. حالا من اون چه که الان تو این مقدمه اول میخوام تأکید کنم اینه که حکم شرعی امری جعلیه اعتباریه که شارع مقدس جعل میکنه. به همین خاطر این مقدمه دومو عرض میکنیم که بحثی شده در اصول که مراحل جعل حکم چیه، جعل حکم چه فرایندی داره. مشهور معمولا گاهی خود میگن دو تا مرحله داره، اقتضا و تنجس. گاهی خود چهار مرحله ذکر کردن: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. که مرحله اقتضا مرحله ملاکات هم مصالح و مفاسد واقعی، مرحله انشاء مرحله جعل حکمه که توسط شارع مقدس انجام میشه، مرحله فعلیت که تفسیر کردن مرحله ابلاغ یا همون بعث و زجری است که شارع میکنه، چون مرحله جعل غیر از بعثه، توجه دارید، ممکنه جعلش بکنه ولی ابلاغ نکنه به مخاطب به دلائلی، یا بذاره بعدن ابلاغ بشه، توجه دارید. و مرحله چهارم مرحله تنجزه که مرحله آگاهی مکلف از تکلیف شرعی است. این چیزیست که تو کتاب‌ها بارها خوندید و تدریس کردید. به نظر بنده بهتر اولا ما عنوان بحث و مراحل ثبوتی و اثباتی احکام شرعی بگیریم، چون بعضی از این مراحل ثبوتی هست بعضی اثباتی هست. این اولا. ثانیا به نظر ما این فرایند و مراحل ثبوتی و اثباتی احکام شرعی 10 مرحله است. این 10 مرحله هم ما از نصوص دینی به دست آوردیم. مرحله اول مرحله قدرت ذاتی الهی است به احکام و متعلقات. شارع مقدس از یک قدرت ذاتی مطلقی برخوردار است نسبت به جعل احکام. فعلا عناوین رو بخونم. مرحله دوم علم ذاتی حق تعالی است به ملاکات. مرحله سوم خود ملاکات احکام است، یعنی مصالح و مفاسد واقعی. چلا عرض کردیم مصالح و مفاسد به مکلف است یا به فعل مکلف است، بحثشو میگیم. چهارم مرحله حب و بغض الهی است که جزء صفات فعلی است. پنجم اراده و کراهت تشریعی، اینم جزء صفات فعلی است. یعنی مرحله چهارم و پنجم از مقام فعل انتزاع میشه، جزء صفات فعلی است. گرچه جناب آخوند ملا صدرا و بعضی فلاسفه دیگه از یک اراده ذاتیهی سخن گفتن و تفسیر کرده اراده ذاتیه چیه، ولی من چون میخوام بحثم رو متمرکز بر نصوص دینی بکنم و چیزی به نام صفتی به نام اراده ذاتیه ما در نصوص دینی نیافتیم، بلکه برعکس نصوص دینی تصریح دارن که اراده خدا فعل خداست. نه آیات نه روایاتی رو نیافتیم. من حتی از شیخ ننوستای آیت الله جوادی آملی هم که به هر حال تسلط کاملی جامعی نسبت به قرآن داره و حتی روایات، سوال کردم که آیا برخورد کردید به آیه یا روایتی که دلالت بر اراده ذاتی داشته باشه؟ ایشون فرمود نه، برخورد نکردید. و اراده همش اراده فعلی است. از جناب آیه عابدی شاهرودی که ایشون هم خب شخصیت فرهیخته و دانشمندی و هم حکیمه و هم فقیه و دقیق هست، از ایشون سوال کردم آیا شما برخوردی داشتید؟ ایشون گفتن بله میشه پیدا کرد، اما الان حضور ذهن ندارم، ولی بنده هرچه تتبع کردم و حتی برای این بحث هم بازی تتبع مجددی داشتم قبلا هم که اسفار درس میدادیم، من یه مراجعه کردم به توحید صدور، به توحید کافی و منابع دیگه، نیافتم. مثلا تصریح هست که اراده خدا فعل خداست. لذا من اینجا مرحله چهارم و حب و بغض الهی گرفتم به عنوان صفت فعل مرحله پنجم رو اراده و کراهت تشریعی گرفتم به عنوان با صفت فعل، از اراده و کراهت ذاتی صحبتی نکرد. مرحله ششم انشا و جعل احکام، مرحله هفتم ابلاغ، یعنی فعلیت یا ابلاغ و بعث و زجر، مرحله هشتم تنجز معرفتی است که تو این تنجز معرفتی باید مراحل تعارض ادله، تزاحم احکام، همه اینا هم طی بشه. مرحله نهم مرحله امتثال و مرحله دهم مرحله نتایج ملکی و ملکوتی احکام. بله دیگه، اینو فرایند ثبوتی عرض کردم و اثباتی احکام، خیلی ثمره اجتهادی هم داره. همین مرحله هم نهم ثمره اجتهادی دارن، مرحله دهم. حالا از باب مثال الان بگم برای اینکه ذهنت آرام بشه که بحثو بتونید همراهی کنید. مثلا اگر فرض کنید شارع مقدس در یه روایتی یه نتیجه ملکی یا ملکوتی برای فعل گفت، میتونید اونجا جعل حکم کشفش کنید یا نه؟ در نتیجه رو میگه، بحث دیگه.
مقاصد،
ها؟
مقاصد اومد.
آره مثلا نتیجه ای رو، مقصدی رو، غرضی رو ذکر کرده، گفته این فعل این نتیجه رو داره. جعلی نداریم از شارع، میشه جعل و کشف کرد یا نه؟ کما اینکه اگر شما کشف مصلحت کردید میتونید جعل حکم رو کشف کنید یا نه؟ همینطور اگر نتیجه حکم رو فهمیدید به نص، نمیگیم به شهود، به نص، نتیجه حکم کشف شد، میتوان جعل حکم رو و اعتبار حکم رو نزد شارع ثابت کرد و نسبت داد حکم رو به شارع یا نه؟ ولو اباحه بالمعنى العام میره. این بحث جدیه و کمتر هم به این بحث پرداخته شده. حالا یکی یکی اینا رو اجازه بدید توضیح میدم، میگم میرسم اینا رو یکی یکی توضیح میدم خدمتتون. مرحله اول، از مرحله اول یکی یکی اینا رو توضیح بدید. مرحله اول ترتب منطقی داره. بله دقیقا این ده مرحله ترتب منطقی است. البته مرحله اول دوم چون هر دو صفت ذاتن که خیلی ترتب به این لحاظه، چون در مرحله دوم عرض کردم علم ذاتی خداوند به مساله و مفاسد یعنی محدود شده، ولی علم ذاتیه، ولی از اون جهت که علم ذاتی مرحله اول دوم ترتبی نداره. حالا اجازه بدید یکی یکی بریم جلو، تو هر مرحله جایگاهش هم بحث کنیم. مرحله اول قدرت ذاتی الهی است نسبت به احکام و متعلقات احکام، هم قدرت مطلقی که خدا داره، هم قدرتی که نسبت به احکام و متعلقات احکام داره. در آیه 37 سوره انعام و قالوا لولا نزل علی آیه من ربه قل ان الله قادر علی ان، چی آیش؟ ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. خب این در واقع قدرت الهی رو استفاده میشه که به هر حال آنچه خداوند به عنوان آیه‌ای که در اون آیه قطعا جعل احکام هم از مصادیقش هست، میشه قدرت مطلقه رو فهمید. دلایل عقلی و روایات و آیات فراوانی هم داره، نیاز به این بحث زیاد نداره.
این آیه روشن به نظر من داره، ما قدر الله حق قدره قال ما انزل الله علی بشر.
خب نه، اون معنای یه مقدار قدرت مطلقه رو شما دارید استفاده میکنید. من میخوام یه مقدار بحث رو من بقول ان الله قادر علی ان ينزل آیه، داره این مصداقی از مصادیق قدرت مطلقه رو ذکر میکنه که مربوط به بحث ماست. مرحله دوم علم ذاتی حق تعالی به ملاکاته، اینم آیات و روایاتش فراوانه، از جمله آیه 59 سوره انعام و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این در واقع علم مطلق خدا استفاده میشه، مخصوصا وقتی داره وارد مصادیق و افعال میشه، یعنی خداوند یه علم ذاتی به تمام افعال و عالم تکوین و تشریع داره. مثلا کتاب مبین رو ما یه معنی عام بگیریم که هم لوح محفوظ شامل بشه، هم کتاب تشریع رو، کتاب مبین هم کتاب تکوین هم کتاب تشریع رو شامل بشه. اینم این مرحله هم جای بحث نداره و نیازی نیست دیگه بیشتر از این صحبت. اما مرحله سوم که خیلی بحث جدی تریه نسبت به بحث فلسفه فقه، مرحله ملاکات، مصالح و مفاسد واقعی. خب مبنای عدلیه پذیرش حسن قوه ذاتی و ثبوتی اشیاست و حسن قوه عقلی و شرعی اثباتی اشیا. یعنی اون چیزی که عدلیه قائل است یه حسن قوه ذاتی ثبوتی هست، یه حسن قوه اثباتی هست که از نظر عدلیه عقلی شرعیه. یعنی اشیا یه حسن قوه ذاتی دارن ثبوتن، یه حسن قوه عقلی شرعی دارن اثباتن. این که گفتیم چه حسن قوه عقلی، این عقلی ناظر به مقام اثباته، اما فقط هم عقل مدرک نیست، یه حسن قوه‌ای وجود داره برای اشیا که عقل دیگه مدرک نیست. چون عقل مدرک کلیات حسن عدالت و قوه ظلم و بعضی مصادیق عدل و ظلم، اما بسیار از مصادیق عدل و ظلم هست که شرع مدرکه و ما از طریق شرع این حسن قوه ها رو اثباتن درک میکنیم. ولی اگر شرعی هم نباشد، عقلی هم نباشد، افعال ذاتن حسن قوه دارن، چون به تعبیر مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تجدید العقائد، اگر حسن قوه ذاتی اشیا رو نپذیریم، حسن قوه شرعی ثبوتی اشیا رو هم نخواهیم پذیرو. در واقع حسن قوه ثبوتی دو تا دیدگاه داره، ذاتی در مقابلش شرعی. البته فقط هم این دو تا دیدگاه نیست، بعضی دیدگاه دیگه هم هست. مثلا الان بعضی از سکولارا معتقدن که عرف اصلا حسن قبح اشیا ثبوتن عرفی است، عرف است ها، اقلایی، حالا عرفی اقلایی، حالا عرف خاص باشه یا عرف عام باشه، اقلا به ما اقلا باشن یا اقلا به ما لیبرالیستا باشن، اقلا به ما سوسیالیستا باشن، توجه دارید؟ از که نسبیت پیش میاد حسن قوه اشیا ثبوتن، بعضی ها میگن ذاتیه، یعنی فعل ذاتن یا حسن است یا قوی، که عدلیه اینو میگن. بعضی ها حسن قوه ثبوتی رو شرعی میدارن، یعنی به جعل شارع فعل حسن یا قوی میشود. اگر شارع، حالا چه ما از طریق شرع علم پیدا کنیم به این حسن قوه یا نکنیم، فعلا بحث ما اثباتی نیست ها، ثبوتن شارع وقتی جعل میکند، جعل ثبوتی میکند، توجه دارید؟ یعنی فعل ذاتن نه حسن نه قوی، به قول آقایون لا اقتضائه. وقتی شارع جعل کرد میشه حسن یا قوی، لذا میتواند جعل بکند حسن ورود مؤمنان به بهشت و قبح ورود بهشتیان، ورود مؤمنان به جهنم، بعدا میتونه جعل عوض بکنه، جعل کنه ثبوتن حسن ورود مؤمنان رو به جهنم، یعنی ثبوتن این جعل میکنه، چون اصلا فعل ذاتن نه حسن نه قبی، که غیر عدی از جمله اشاعره نظرشون اینه. نه چرا، معنا داره اما ثبوت و نفسال امرش به ید شارع مقدس هست، حالا چه بعدن به ما ابلاغ بشود یا نشود، که ما معرفت پیدا کنیم اگر ابلاغ بشود، اگر ابلاغ نشد به ما خب معرفت پیدا نمی کنیم، توجه دارید؟ پس یه بحث حسن قبح، حسن قبح ثبوتیست که جناب خواجه میفرماید اگر حسن قوه ذاتی رو نپذیرید، شرعی رو هم نمیتونید بپذیرید. استدلال میاره که چرا. البته یه دلیلش، یه دلیل دیگه هم داره که تمسک شرعی ثبوتی رو، و دلیل دیگه هم که داره بس همین وقتی به اقلا به ما اقلا مراجعه میکنه عدالت و حسن میدونن، خوب و ظلم میدونن. این معلوم میشه خصوصیش ذاتیه، به اعتبار یک معتبری نیست، ولی معتبر خب میتونه تغییرش بده، ولی کسی نمیتونه اینو تغییر بده. بله؟ دلیل چی؟
اگر عقلی رو
نپذیرید دو اصل چند تا دلیل داره. یکی این است که اگر عقلی ذاتی رو نپذیرید شرعی رو نمیتونید بپذیرید.
دلیل
چی؟ این خود دلیله، ولی یه ملازمه‌ای داره، قیاس استثنایی دیگه، لکن طالبات فرمقدم مثل بیان ملازمه ای دارد که اگر شارع جعل بکند، خب مثلا میتونید سوال بکنید از کجا میگید این جعلی که شارع درست جعلی که میکند صادقه در این جعلش؟ شاید جعل دروغیه، جعل کاذبه، میگیم نه خودش میگه من صادقم، میگیم خب از کجا این صدقی که حسن صدق از کجا میفهمید؟ پس بنابراین حتما بعد شما در نهایت یه حسن ذاتی رو بپذیرید. حالا دیگه الان باز بحث ما حسن قبل نیست و دوستانم بارا مباحث رو دیدید، توجه دارید. و یه مرحله حسن قبل، حسن قبل اثباتی هست که در بحث حسن قبل اثباتی عدلیه معتقد به عقلی شرعی هست، درست؟ یعنی کلیات و بعضی مصادیق رو با عقل میفهمیم، بعضی دیگه مصادیق رو که خیلی از مصادیق هست از شرع استفاده میشه. خب ولی حتما حکمی که شارع میخواد بعدن جعل بکنه بر اساس یک مصلحت، یک مفسده است. مثلا حالا قبل اینکه مثال بزنم، این که شما ببینید قدمای ما، قدمای فقها ها کتاب می نوشتن تحت عنوان علل الشرائع، مثل علل الشرائع مرحوم صدوق، مثل کتاب العلل فضل ابن شازان. شما به همین از ذریعه مراجعه کنید، یه سرچی بکنید، جستجو بکنید، خیلی از فقها ها، خیلی از اصحاب کتاب العلل دارن. مثلا یونس ابن عبدالرحمن العلل داره، محمد ابن خالد برقی العلل داره، فضل ابن شازان العلل داره. حالا ما الان چون کتاب علل الشرایع دستمون است، به این کتاب که کتاب معروف صدوق است بحث علل رو میشناسیم، ولی این رایج بوده در بین اصحاب ائمه و فقها. یعنی نه تنها به نوعی که مبنا قبول داشتن، بلکه این مبنا رو اومدن کاربردی نشون دادن و در نصوص دینی هم این مساله و مفاسد ذکر شده. مثلا آیه شریفی الرجال و قوامون علی النساء، بعد می فرمد به ما فضل الله بعضهم علی بعض، بعد ادامه داره و به ما انفقوا من اموالهم. دقت کنی، یعنی دقیقا داره ملاک مصلحت ذکر میکنه. یا وقتی می فرمد ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اینجا داره ملاک رو بیان میکنه و روایات فراوانی که در اینجا هست. حالا
جایی نداره که کلی گفته شده باشه
چی؟
به همین عمومش که همه احکام
مثلا چرا؟ چرا؟ روایت داریم از امام رضا علیه السلام هم روایت داریم. اگر خواستید این روایت رو ببینید حالا در یه مجموعه، فکر میکنم بله بله آقای ربانی گلپایگانی کتابی داره عقل و دین، چی کتابو برای ارزیابی به من دادن، من دیدم یادم هست، ایشون اونجا بعضی از این روایات رو ذکر کرده که اصلا صریحا ذکر میکنه که احکام تابع مسائل و مفاسد هست. ولی مصادیق خیلی مهمه، این مصادیقی که ذکر شده تو فعل الله دیگه. ببینید خب حالا اجازه بدید اینا رو میرسیم. مسائل و مفاسد واقعی گاهی اوقات ناظر به عمله، گاهی اوقات ناظر به مکلفه. حالا این مصلحت مربوط به مکلف، یک مصلحت دنیوی مکلفه یا اخروی، اونا اقسام داره. مثلا در دعایم الاسلام جلد یک صفحه 342 آمده امام علی علیه السلام از رسول گرامی اسلام نقل شده که سومو تسحو. دقت کنید اینجا داره یه حکمی رو جعل میکنه مصلحتش تسحو. این تسحو مصلحت چیه؟ ظاهرا مصلحت تسحو ساعت جسمانیه، البته میتونم ساعت روحی باشه، و این ناظر به یک ساعت برای مکلف است در این دنیا، زور در این دنیا، حالا چه جسمی باشه چه روحی روانی باشه. عرض کنم نه، حتما باید احکامی مصلحت اخروی داشته باشه به خاطر رابطه‌ای که بین دنیا و آخرته که در جلسه توضیح دادیم. خب حالا مثال دوم بگیم، گاهی مصلحت یا عدم مشقت برای امت لحاظ شده، یعنی برای اینکه مشقتی برای مکلف برداشته بشه حکمی بیان میشه یا نمیشه. مثلا در کافی جلد 3 صفحه 281 حدیثی از حسین ابن محمد المعلا ابن محمد ان وشا ان ابان ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام، سندم خوبه، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا، متعدد این روایات یکیش من میگم، لولا ان اشق على امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل. ببینید یعنی معلوم میشه از این روایت که مصلحت فعلیه مکلف اینه که عشاء به ثلث لیل منتقل بشه، ولی این جعلو نمیکنه برای اینکه ما گرفتار مشقت نشیم، برای نمازونو بخونیم، طرف هم نمازو خونیم راحت شدیم. یعنی گاهی اوقات به خاطر یک مصلحت دیگری حکم سبکتر جعل میشه. نه 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 نه، اگر مسئلت الزامی داشت جعل نشده که این با حکمت خدا جور در نمیاد.
این مشقت مثلا
بالاتر از الزام است، پس معلومه دیگه الزام ملزمه نیست. نیست دیگه. بله حالا بله، حالا آیا ممکنه مفسده واقعی عمل، یه عملی مفسده واقعی داشته باشه، ولی این مفسده واقعی عمل مصلحت برای مکلف باشه؟ یعنی فعل به ما هو فعل مفسده داره ولی برای مکلف مصلحت داشته باشه. مثل فرض کنید شرب خمر، شرب خمر مفسده داره این فعل، لذا حکم حرمت داره، اما مثلا یه جایی برای یه مکلفی مصلحت داشته باشه، مثلا بیماریشو شفا بده، درمان کنه، ببخشید، میشه یا نه؟ بیشتر تو روایت طبی باید اینو دید. روایت طبی از قضا تصریح دارن که در حرام شفا نیست، یعنی اگر فعلی قبح داره و حتی حکمش هم حکم حرمت جعل شده، این نمیتونه مصلحتی برای مکلف داشته باشه. بگیم برای این مکلف برای این مصلحتی داره. ازا یک از فرقایی که طب اسلامی با طب سنتی و طب جدید داره اینه، در طب سنتی خیلی از این حرام ها وسیله درمان هست، قانون بو علی رو ببینید، الحاوی زکی رازی رو ببینید، طب جدید هم الکل استفاده میکنن، از اون چیزا مرتب استفاده میکنن، مشخص. اما طب اسلامی، منظورم طب اسلامی طب نسی از نصوص استفاده بشه، نه، این خلافش به دست میاد. خب اینو به هم مقدار میگه کافیه ما نمازمون بکنیم بعد ادامه. خیلی یه بحثی البته اینجا رو بحث حسن خوب ذاتی، این سوال مهمی است که این ذاتی که میگن مقصود این است. ببین ذاتی نه، ذاتی باب برهانه، ذاتی باب عیسی قوچی نیست. نمیگن این حسن خوب مثلا جنس یا فصل افعاله، بلکه مقصود این است که فعل به ما هو با صرف نظر جائل متصف به حسن خوب می شود، یعنی حیثیت تعلیلی جعل جائل نمی طلبد. مقصود اینه، ولو اون فعلی که ایجاد می شود فاعل داره و قطعا فاعل و کل شیئن هم حق تعالی است. یعنی اگر خداوند اراده نکند که هیچ فاعلی فاعلیت نخواهد داشت. یعنی خود فعل حیثیت تعلیلیه دارد، اما صفت حسن قبحش دیگه حیثیت تعلیلی جدایی ندارد. توجه دارید؟ پس بنابراین به همون جائل تکوینی که فعل تحقق پیدا می کند، صفت حسن خوب هم تحقق پیدا خواهد کرد. اما دیگه به این صفت حسن خوب نیاز به جعل جائل اعتباری ندارد. دقت کردید؟ و الا قطعا جائل تکوینی می خواهد، اما به اعتبار جائل تکوینی فعل صفت هم جعل میشه تکوینن. آره، و الا اینطور نیست که یک جائل اعتباری دیگه لازم باشه برای اینکه این صفت تحقق پیدا کنه. خب تکلیف
مکلف از چی مصلحت در فعل؟ آره، در مصلحت در فعل، یعنی برای مکلف دیگه به حد
نه نه
فعله. یعنی که
فاعلش این مثلا نه. ببینید این که کی کسب میکنه از این بهره میبره بحث دیگه است، اما خود فعل اصلا فرض کنید مکلفی و فاعلی هم نباشد، این فعل ذاتا حسن.
حسن
یعنی حسن فعلی داره. ببین حسن فعلی و فاعلی رو خلط نکنید، یه دو تا چیز مشخصه. ما یه حسن خوب فعلی داریم، حسن خوب فاعلی داریم.
برای
مکلفه حسن فاعلی پیدا. سوال همینه. بله سوال همینه، آیا میتواند یه ثمره اینجا ظاهر میشه؟ بله قطعا هر فعلی که حسن فعلی داشته باشه برای فاعلش هم حسنه، مگر اینکه یه وقتا تضاد میاد. سوال اینه، میتونه یه فعلی که ذاتن حسنه است، یعنی حسن فعلی داره، برای فاعل بشه قبیح؟ یعنی خداوند سبحان بیاد حکم حرمت صادر کنه به اعتبار فاعلش نه به اعتبار فعل، یا برعکس؟
مفهومشون الان داره با هم یکی میشه، چون جدا مصلحت یه مفهوم به اصطلاح جهتی برای فاعل، به جهت حقیقی اوس یه مفهومی که عقلا درستش میکنه.
نه، مصلحت و مفسده که فقط مال فاعل نیست. مصلحت و مفسده میتونه ناظر به فاعل باشه، میتونه ناظر به فعل باشه. حسن خوب هم میتونه، حسن خوب هم ما یه وقت به فعل نسبت میدیم که ذاتی افعاله، یا به فاعل نسبت میدیم. مثلا میگیم
آخه معنی نمیده.
چرا؟
فرد
حسن خوب
با
مثلا مقصد
چی میشه؟
هیچی. این معنی گرفت. الان اینجا یه معنی است. همونطوری.
از هم یک معنا کردنش مشکله، چون حسن میگه حسن خوب یه مفهومی که اوغلا اختراعش میکنن. یعنی اوغلا فاعل رو به خاطر انجام این فعل مذمتش میکنن یا مدحش میکنن مثلا.
این معنی است اصلا. اصلا
برای من. نه ببینید، این که گاهی خود به خاطر فعل حسن فاعل رو مدحش میکنن یا به خاطر فعل قبیح فاعل رو ذمش میکنن، این حسن قبح فاعلیه. اما حسن قبح فعلی یعنی فعل صرف نظر از فاعل، عدالت حسنان اصلا فاعلی هم نداشته باشه. توجه دارید؟ یعنی امتیازی دارد، یه ویژگی ترجیح دارد که اینو به جعل جائل انجام چیز نشده، اعتبار نشده، ذاتی این فعل است.
ذاتی این مصلحت باید به کسی برسه؟
نه قطعاً، خب به فاعل میرسد اگر انجامش بدهد. نه ببینید، قطعاً به فاعل هم میرسد اگر انجام بدهد، اما صحبت ما این است که اگر فاعلی انجام ندهد، خود فعل ذاتاً حسن است یا حسن نیست؟ بنابر عدلی حسن دید. بله فرض فاعل حسنه، برای ما حسن قب فعلی رو با حسن قب فاعلی خلط نکنیم. ثمره اینجا ظاهر میشه. عرض کردم ممکن است یه فعلی ذاتاً حسن باشد ولی شارع به خاطر یک مصلحت دیگری برای مکلف حکم حرمت صادر کنه، جعل کنه حکم حرمت، یا برعکس.
فقط بخاطر مصلحتی که مکلف داره
این حکم رو بده. آره نه همین، یعنی نه اینکه فقط مصلحتی برای مکلف و فعل هیچ مصلحتی نداره، یعنی هیچ حسن خوبی نداره، خب این با عدیه نمیسازه، با عدیه نمیسازه. حالا این فرض بال ممکنه، اما اگه یاد اشاره کردم در روایات نفی شده این که یک فعلی مفسده فعلیه و واقعیه داشته باشه ولی برای مکلف داره مصلحت باشه، این نفی شده. توجه داری؟
فقط
میدونم، یعنی میخوام بگم ما شاهدی لاخر من پیدا نکردم که بگه بله این مورد ببین داریم از اون بعد نفی
شده خاصه
باشه. بله میخوام بگم موارد دیدیم که نفی شده. حالا سوال بعدی که این خیلی سوال مهمیه، ثمره فقهی داره، آیا میشه از ملاکات احکام جعل حکم هم کشف کرد؟ یعنی کسی فرض کنید آمد تحقیق کرد تو نصوص دینی و ملاک حکم فعلی رو کشف کرد، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، داره الان ملاک میده. ما صرف نظر از این که حکم قصاص آمده، میتونیم از این ولکم فل قصاص حیاتون حکم در بیاریم؟ میشه از بما فضل الله بعضهم علی بعض ما حکم شرعی رو کشف کنیم؟ این یک بحث جدی است، مرحوم صاحب قوانین اگه اشتباه نکنم در جلد دوم قوانین این بحث رو داره و ایشون نتیجه میگیره بله میتوان. بله؟ یعنی حکمی رو مثلا فرض کنیم نتیجه بگیریم پس مردها باید نفقه بدن، مثلا خانم‌ها از نفقه آقایون استفاده کنن، مثلا هر حکمی. مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی، ایشون میگه نه نمیتونیم. به نظر بنده حق با مرحوم کمپانیه، یعنی برخی از ملاکات و احکام ممکنه به غرض ایجاد انگیزه مکلف بیان شده، نه کشف علت تامه حکم، جعل حکم. چرا؟ نه ببینید، ملاک میگم مقصود این است که مصلحت و مفسده فعل رو فهمیدیم. بله
مصلحتی که
بنا شده، بله، و الا ملاک رو به معنای علت تامه بگیری، حالا اونم عرض میکنم اولا بسیاری از این ملاکاتی که نقل شده به عنوان ملاک علت تامه نیستن، ناقصن، لذا ملاک به معنی دقیق کلمه نیست.
این ادعا
که چی؟ چون به نحو قضیه مهمل ذکر شده اکثر را علت تام وقتی بله وقتی میگه لعنه و مسکر، این بحث هست که آیا از علت میشه مفهوم استفاده کرد؟ آیا علت ظهور در علت لزومیه تامه دارد یا ندارد؟ به نظر ما دارد، اما این کافی نیست، لذا ما مفهوم شرط رو وقتی حتی مفهوم وصفی که ایسه تعلیده باشه رو ما حجت میدونیم، میگیم مفهوم داره. اما نکته مهم این است، آیا علیت انحصاری رو هم میشه فهمید؟ بلوضع نه، یعنی تعلیل بلوضع علی ترتب لزومیه بگید تامه رو دلالت داره بلوضع، اما
بلوضع
یعنی وضع شده، اصلا علیت برای این وضع شده.
بله
بله
اطلاق
نه وقت علت تام ممکنه باشه ولی منحصره نباشه. آره واوی رو وز حالا دیگه اطلاق بگیرید. حالا الان الان توجه آیش بحث رو از این شاخه مشخه نپرید. سوال این است که از این ادله میتوان ملاک به من علت تام رو فهمید یا نه؟ اگر حالا بل وضعی نه بل اطلاق او نفع میشه، یعنی علت منحصر ثابت میشه. بل وضع واو نفع میشه، یعنی علت تامه ثابت میشه. حالا این مبنای بنده است. شما بگید هر دو بل اطلاق. نه من قبول ندارم. من معتقدم علت تامه بالوضع ثابت میشه، علت منحصر بالاطلاق ثابت میشه. جاش الان اینجا نیست، بحث کردیم مفصل. حالا شما بگید بالاطلاق هر دو، بگید هر دو بالوضع. الان محل بحث ما که دلیل ادعا نیست، سوال اینه آیا بله بگید هر دو بالاطلاقه، اما سوال اینه اگر این وقت ملاک به صورت تعلیل بیان بکنه میتوانیم ما نتیجه بگیم علت تام است؟ بله میتونیم، اما علت منحصر است باید حتما مقدمات حکمت طی بشه
تا بل جعل حکم علت منحصر باشه.
نه برای جعل حکم علت تام کافیه، علت منحصر لازم نیست. ولی خیلی اوقات مثلا ملاک ذکر شده ولی علیت نیست، علیت تام نیست. توجه دارید؟ یعنی موارد متعددی است در صدد ایجاد انگیزه است. بله
نه
این نسبت آنها رو فحش و ممکن، نه این نسبت آنها رو ملاک دقت کنید اون میره رو نتیجه، رو نتیجه، یعنی نتیجه فعل رو با علت فعل دوتا یکی نگیرید. بذار اینو ما احسن تو اونم نتیجه است. اینو ما نتیجه رو بردیم مرحله چندان دهم، اما ملاک رو بردیم مرحله چندان سوم. آره اگر مولا یعنی اگر مولا کلامش ظهور در علت تامه بود میگیم بله ملاک. حالا که بله اگر به صورت علیه ذکر کنه به وضع دلالت بر پیداره، اما اگر علت ناقصه باشه نه. حالا سوال اگر به نحوه علت تامه کشف شد می توانیم جعل حکم نتیجه بگیریم؟ جعلی از شارع دست ما نرسیده اما علیت حکم کشف شده، علت تامه. بله میتونیم، یعنی علت تام رو فهمیدیم میتونیم بگیم پس اینجا می توان کشف کرد جعل حکم رو ولی جعل حکم دست ما نرسیده باشه. ملازمه ای داره منطقا؟ یعنی آیا این نه نه
استقرار هست، استقرار اینجا وجود داره؟
نه توجه داشته باشی هم سوال همینه، چون اگر جعل حکم داشته باشه استقرار عقاب داره. اگر عرض کنم خدمت شما آره نه حالا ما مرحله بعد از مسائل و مفاسد مرحله چهارمی هم داریم، حب و بغض الهی است. مرحله پنجمی داریم اراده و کراهت. همه اینا فرض اینه که طبق بیان ملازمه باید کشف بشه. ولی نه حالا من سوالم اینه ببینید، من میخوام بگم گاهی اوقات ببین این نکته منطقی داره، شارع در مقام اخبار از واقعیت نه انشاء. یه بحثی ما داریم در معرفت شناسی ارزش ها. معرفت شناسی دو بخش داره، معرفت شناسی واقعیت ها، معرفت شناسی ارزش ها. تو معرفت شناسی ارزش ها معرفت شناسی باید و نباید های بحثی است که آیا باید و نباید از هست و نیست استنتاج میشه یا نه. آیا میتونیم از کشف یک واقعیتی به نام ملاک بایدی رو یا نبایدی رو استنتاج کنیم؟ منطقه نمیشه مگر اینکه یک کبرای کلی باید نبایدی داشته باشه. مثلا میشه از این گزاره خدا هست نتیجه گیره باید او رو پرستید؟ نمیتونی، چون مقدمات وقتی هسته نتیجه باید گرفته نمیشه و بالعکس نتیجه تابع اخص مقدماتشه. لذا استنتاج باید و نباید از هست و نیست چیه؟ این منطقا غلطه. مگر این که یه کبرای کلیه باید داشته باشید بگید خدا هست یا معبود هست، هر خدا یا هر معبودی رو باید پرستید، پس خدا را باید پرستید. حالا از هر کجا، الان دقت کنید به بحث منطقی من دارم الان میکنم، شما وارد محتوا نشید. بحث منطقی اینه اگر شما مقدماتش همش از سنخ هست باشه نتیجه باید، منطقا غلط.
منطقا باید همیشه معلول امرو نهی است.
همیشه نتیجه‌ای که باید و نبایده از مقدماتی گرفته میشه که حداقل یه مقدمش باید باشه. حالا از هر کجا به بدیهیات برسیم؟
آها به بدیهیات.
بدیهیات بایدی
داریم؟ بله بدیهیات بایدی باید حسن عدالت خوب ظلمه دیگه. چرا دیگه؟ چرا ارزش داشت؟ باید عدالت ورزی نباید ظلم کرد. یا شما فرض کنید مقدماتش همش از سنخ باید و نباید، نتیجه هست نمیده. اینو استران هیوم تعبیرش کرده به مغالطه طبیعت گرایانه و این مغالطه درسته، واقعا این مغالطه است. اما هیوم مده نتیجه گرفته، پس نمیشه گفت از خدا هست میشه نتیجه که باید عبادتش کرد. میگیم نه، از قضا اینجا میشه نتیجه گرفت خدا رو باید عبادت کرد، چون یه کبرای بایدی داریم. خب این بحثیست تحت عنوان رابطه هست و نیست و باید نباید، یا رابطه عقل نظری عقل عملی، یا رابطه حکمت نظری حکمت عملی. توجه داری؟ شما اگر رسیدید به این که این فعل مصلحت ملزم دارد، از نصوص اینو کشفش کردید. تا یک کبرای کلی نداشته باشید که هرچه مصلحت ملزم دارد باید دارد، نمیتونی نتیجه بگیرید این فعلی که مصلحت ملزم داره باید داره.
اگر فرض کردیم که این مصلحت ملزم هر جا باشد باید باشد،
اینو باید ثابتش کنید. نه نمیتونید. علیت تامه،
علیت تامه داره،
توجه داشته باشید. علیت تامه دارد یعنی این مصلحت ملزم است برای این فعل، شاهد داره،
داره
دقت کن، علیت تامه است، داره خبر میده، اخباره. شما از اخبار چطور انشا رو میفهمید؟
همینجا یه باید این وسط میاد که هر کجا علت
تامه
باشد باید معلول
هم
باشد.
به چه دلیل؟ هازا اول کلام همین در معنی بحث ماست.
معلول از علت تامه
معلول از علت تامه پیدا نمی کنه.
این نشون
علت تامه
نیست. اعتبار میارن.
من حرفم اینه این قانون داره حقیقتی رو بیان میکنه، اینکه شارع پس حتما اراده کرده جعل را و جعل کرده است، یه بحث دیگه است. نه ببینید چه بحث رو، البته حالا قطعا نه عذر میخواد، قطعا توجه برمید، قطعا وقتی میگیم شا یعنی احتمال میدید جعل نکنه، میگیم بله با اینکه مصلحت ملزمه جعل نکرده، به یک غرض دیگری، به یک غرض دیگری. آقا جناب عالی
عدم اون درجه دقیق بود در علت تامه،
ببینید علت
تامه نبود.
الان دارید داریم چی میگیم؟ توجه کنید، ما یه بحث فعل مکلف داریم، یه فعل داریم، این مصلحت ملزمه این فعله چه مکلف باشد یا نباشد،
و علت تامه هم هست
متوقف و اینو الان کشف کردیم. سوال اینه آیا از این کشف علت ملزمه فعل که این مصلحت این فعل مصلحت داره، حسن ذاتی داره، این کشف شد، میشه نتیجه گرفت باید رو برای مکلف؟
طبعا
علت تامه مصلحت فعل ها
علت تامه مصلحت فعل ها
این فعل مفسده دارد.
ما داریم تعلیل کرد. تعلیل کرد.
اون که تعلیل کرده حکم و تعلیل کرده که جعل کرده. حد کن او که خلاص. آقای برادر شما در فرض خارج میشی اگر مولا گفته از شربو از خلخم رو حرامون لانه مسکر بعد میگیم آیا
فرض نباشه
این بحث اینه لانه مسکر میتونه کل مسکر رو حرام رو ثابت کنه اون بحث ما این نیست
اصلا
ببین شارع اومده میگه آقا خمر کشنده است ضرر داره حرام نه حکم نکرده داره مفسده میگه برای داریم میگیم مصلحت و مفسده را قطعا هر حکمی تابع مسائل و مفاسده اما اگر مصلحتی در روایات ذکر شده یا مفسدهی ذکر شده است خب توجه دارید که مصلحتی یا مفسدهی ذکر شده در روایات که داریم خیلی جا داریم مثلا میگه که پس این غذای مصلحت رو داره این مفسده مثلا این روایات اطعمه اشربه مثلا فرض کنید آقا وقتی دارید عدس خیلی خاصیت داره فلان ولی خوبه با عدس مثلا کدو هم بخورید
نه اصلا فرض میگه از نظر سهم و مسام نیست
آره مثلا
یا بگیم مفسده مرزه
داره نه حتی اصلا نگاه کنید مگر احکام فقط الزام آورن
نه
مفسده نه حتی استحباب ببینید بحث ما اینه آره ما که مرزه ببینید الان سوال ما اینه دقت کنید سوال رو روشن بفهمید ببین میگیم اگر یه در روایت آمده گفته این فعل این مصلحت رو داره این فعل این مفسده رو داره میتونیم حکم ازش بفهمیم یعنی حکم چی؟ حکم استحبابی حکم کراهتی حکم اباحه حکم وجود حکم حرمت هر حکمی حالا که بحث ما فقط ملزم و غیر ملزمه نیست عام بحث ما میگیم اگر مصلحتی برای فعل یا مفسدی برای فعل کشف شد از نصوص دینی میتونیم جعل حکم رو هم کشف کنیم ولو جعل حکم استحبابی مثل عرض کردم بسیار از این غذاها که اومده الان آیا از این بحثایی که در طب و نبی ذکر شده درباره مثلا مصالح خوردن گوشت مفسدی خوردن گوشت مثلا گاو میشه کراهت رو استفاده کرد یا استحباب گوشت و گوشت رو استفاده کرد یا نه؟ سوال اینه
بدون
اینکه امر نهی باشه که جعل دیگه معلومه میفهمی اگر امر بکنه بگه که گوشت گوسفند بخورید گوشت گاو نخورید این که روشنه جعله ما ازش مثلا استحباب حالا خودش بس بحث دیگه است آیا هر جعلی دلالت بر مولویت داره یا نه ولی معلومه جعل شده حالا مولوی نیست ارشادی اما سوال ما الان اینه بیان مصلحت و مفسده کرده میشه از این جعل حکم فهمید یا نه من به نظرم ملازمه ای نداره
این مقدمه مطلبی باید بیاریم اونجا
با تو بله حتما باید مقدمه رو
مثلا تو مصلحت ملزمه مصلحت اعتماد نگاه استفاده کردیم مصلحت شدیده اونجا بگیم که خب مخالفت با این مسئله شدیده استقرار قاب دارد اینم یه توصیفه بعد اونجایی باید میرید که باید انسان در ضرر
تک تک اینا رو باید البته در جور خودش استفاده کرد خب سه تا مرحله رو بحث کردیم اما بعد میگرسه بعد دیگه من چون یه جلسه دفاعی دارم
در مقابل
صلی الله علیه
و آله هست